هایی که برای شما قابل دسترسی هست رو ببینید و هر برنامه‌ای که برای شما دوستان پخش میشه یک دیوار مخاطبان هم براش در نظر گرفته شده و میتونید در اون بخش نظرات ارزشمندتون رو به اشتراک بگذارید. ساعت رو اعلام میکنم 11 هست. بشنویم برنامه زندگی آوای قانون با اجرای همکار محترم آقای خوشکام.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نیست.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
دسترسی غیر مجاز به داده ها چیست و چه معنایی دارد؟ چه تفاوتی بین دسترسی غیرمجاز به داده ها و هک سامانه ها و سیستم های رایانه ای وجود دارد و اینکه مجازات دسترسی غیرمجاز به داده ها چیست و نحوه طرح دعوا و شکایت نسبت به آن چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه آوای قانون امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز با موضوع دسترسی غیرمجاز به داده های مخابراتی و رایانه‌ای شخصی. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمندی که در این روز برفی از طریق خطوط تلفنی مهمان ما هستند برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم و مطابق روال برنامه‌های گذشتمون در صورت امکان ما ارتباط تلفنی با کارشناسان و شما شنوندگان و در حقیقت پرسشگران عزیز خواهیم داشت. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 27826 1035 و شماره تلفن رقمی 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون نیاز به گرفتن کد از سراسر میهن عزیز و گرامیمون در اختیار شماست تا نظراتتون رو راجع به این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو و به طور خاص‌تر برنامه آوای قانون که اکنون میشنوید منعکس بفرمایید. میخوام سلام کنم و دعوت کنم مهمان ارجمند امروز رو که به ما بپیوندند به برنامه آوای قانون با موضوع دسترسی غیرمجاز به داده های مخابراتی و رایانه‌ای شخصی. جناب آقای محمد حسن جباری، قاضی محترم جرایم رایانه‌ای دادگاه شهریار. جناب آقای جباری سلام، خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه وزین آوای قانون و مجری تمامند برنامه.
زنده باشین.
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای جباری عزیز. اول تعریفی به ما ارائه بفرمایید راجع به اینکه دسترسی غیر مجاز به داده ها چه تعریفی داره از منظر قانونی.
درسته. ببینید قانون گذار در سال 88 در خرداد سال 88 یک قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای.
بله، مبارزه با جرائم رایانه‌ای.
بله، که اولین ماده رو اختصاص داد به همین عنوان و همین موضوع بحث امروز ما که دسترسی غیر مجاز به داده ها هستش. یعنی اولین مادر رو همین موضوع اومد تاکید کرد.
بله، یعنی حدودا 13 سال پیش.
13 سال پیش. حالا من راجع به همین مسئله بحث دارم، چون قانون جرم رایانه‌ای ما خیلی قدیمیه. ما کلی تکنولوژی جدید اومده. هنوز که هنوز قانون ما برای سال 88.
بله.
بعد اولین مادر در اصل همین دسترسی غیر مجاز به داده‌ها قرار داد. بعدها این قانون الحاق پیدا کرد به قانون مجازات اسلامی ما و شد ماده 729 قانون مجازات اسلامی که در خصوص دسترسی غیر مجاز به داده‌ها هست. برای اینکه ما تعریفی داشته باشیم، چند تا نکات کلی در این ماده وجود داره. بنده اجازه میخوام اول ماده رو یک بار برای شما بخونم، بعد شروع کنم این ماده رو توضیح دادن تا یک تعریف جامعی از دسترسی غیر مجاز به داده ها پیدا کنیم. ماده 729 چنین بیان داشته که هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند. این تعریفی هست که قانونگذار ما بیان داشته. نکته اول این که قانونگذار گفته هر کس. پس مرتکب این جرم فقط اشخاص حقیقی میتونن باشن و اشخاص حقوقی ما نمیتونن بگیم که آقا شما این شهر داری، این شرکت عمومی، این شرکت خصوصی دسترسی غیر مجاز داشته. پس فقط اشخاص حقیقی و انسان‌ها میتونن این جرم رو مرتکب بشن. پس این نکته اولی هستش که وجود داشت. نکته دومی که هست بحث دسترسی، میگه هر کس به دسترسی پیدا کند. خب این دسترسی یعنی چی؟ در لغت دسترسی به معنای توانایی، قدرت، دست یافتن هستش. بله. در اصطلاح رایانه‌ای توانایی یک کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و یا اختلال در یک فایل یا یک سامانه رایانه‌ای رو میگن دسترسی به سامانه رایانه‌ای.
همه اینو با هم یا هر یک از اینها به تنهایی هم دسترسی؟
از اینها اگر یک کاربری فقط تغییر بده، اگر یک کاربری فقط مشاهده کنه، اگر یک کاربری فقط ایجاد کنه، این میشه دسترسی پیدا کردن.
پس هر یک از اینها نمونه دسترسیه. دسترسی.
بله. از این دیگر قانونگذار گفته داده ها، تعریف داده در جرائم رایانه‌ای و در یک معنای عام خودش چی میشه؟ خب تفاوت تعریف های فنی زیادی وجود داره.
بله.
ولی ما باید طوری بگیم که شنوندگان عزیز ما کامل متوجه بشن. داده کلیه ورودی و خروجی یک سیستم رایانه‌ای رو بهش میگن داده، مثل فایل، مثل صوت، مثل فیلم، مثل پیام، چه برای شما بیاد چه شما ارسال بکنید به این میگن داده. این طریق خیلی ساده ایه. آقا من یه وایسی برام اومد، من یه عکسی برام اومد، من یه پیامی برام اومد، همه اینها رو بهش میگن داده.
بله.
چه ارسال بشه چه دریافت بشه. پس اولا معنای حرکت رو گفتیم، معنای دسترسی رو گفتیم، معنای داده رو هم گفتیم. اما چه داده این موضوع ماده 1 یا ماده 729 قانون مجازاته؟ داده از لحاظ جرائم رایانه‌ای به سه بخش تقسیم میشه: داده های عمومی، داده های غیر عمومی یا محرمانه و داده های سری. داده های عمومی مثل همین اخبار، همین سایت ها. الان خیلی از اخبارها، خیلی از فایل های همکاران عزیز من، اساتید من در رادیو گفتگو موجود هست، در آرشیوش موجود هست.
بله.
شنوندگان عزیزم میخوام که اصلا مراجعه کنن، نکات خوبی در این برنامه وجود داره. آیا این داده محرمانه است؟ خیر، این داده عمومیه، همه میتونن استفاده کنن. یعنی الان فردا مدیر شبکه رادیو گفتگو نمیشه بگه آقا به این داده من دسترسی پیدا کردم، شما خودتون بارگذاری کردید.
بله.
پس این میشه در حقیقت داده عمومی. داده غیر عمومی یا محرمانه میشه اطلاعات بانکی من، تصاویر من در گالری، رمز کارت من، اینها داده های محرمانه است. موضوع ماده 729 همینه. آقا چرا به عکس من دسترسی پیدا کردی؟ چرا فایل پایان‌نامه منو برداشتی؟ پس اگر قانون میگه داده، منظورش داده های عمومی نیست، داده های غیر عمومی و محرمانه است.
بله.
پس این شد این نکته. اما یک گاهی اوقات سوال مطرح میشه، پرونده میاد در شعبه، میگه آقا جان متهم ها میگه قبول دارم من اعتراف میکنم دسترسی غیر مجاز داشتم، اما حاج آقا همش زبان انگلیسی بود، من هیچی متوجه نشدم، آیا این جرم هست یا نیست؟ قانونگذار ماده 1 یا ماده 729 رو مطلق گذاشته، شما دسترسی پیدا کردی ولی متوجه اون محتوا داده نشدی، این جرم رخ داده.
خود دسترسی پیدا کردن مصداق جرمه، سوء استفاده هم نکنه.
حالا اگر شما اینو متوجه بشی، متوجه نشی، یا نه میگه حاج آقا قبول دارم اعتراف میکنم من دسترسی پیدا کردم، اما داده به درد بخوری نبود تو گوشیش. راستم میگه تو گوشی شاکی چیزی به درد بخوری نبود، اما این جرمه. قانونگذار صرف دسترسی رو جرم انگاری کرده. کاری نداره شما بتونی انتخاب بکنی و نتونی انتخاب بکنی.
درسته.
داده ارزشمند باشه یا نباشه.
بله.
اینجا سوالی نیست؟
چرا چند تا سوال خورد هست، اگر اینها رو کوتاه بتونیم پاسخ بگیریم از شما.
بفهم.
از همین انتهایی شروع میکنم. پس هکرهای کلاسفیدی که مثلا برای حالا نشان دادن، برای حالا به تعبیر خودشون قصد خیر، یعنی کار در خدمت حالا منفعت عمومی، حالا اونایی که در اختیار دولتن نه، یا برای اینکه بخواد قدرت خودش نشون بده، یا اینکه میخواد بگه ببین من این توانایی رو دارم، یا آموزش بدم ببین اینجوری میشه این نفوذ رو انجام داد، ولی شما نکنید مثلا.
درست.
صرف اینکه دسترسی پیدا بکنه، اگه اون طرف شکایت بکنه ایشون مجرم محسوب میشه. درسته. اینکه نمیدونم نیت خیر داشتم میخواستم مثلا آبربانکی بود که مثلا چند سال پیش میواد کپی میکرد، میگفت فقط میخواستم ببینم جذاب بود برام که مثلا این کارا رو انجام بدم.
جرمه.
بله.
گاهی اوقات یک سری مؤسساتی هستن، این نکته خیلی خوبی گفتید شما، این مؤسسات مجوز دارن هم از نهادهای زیربط هم از شورای عالی فضای مجازی، اینها یک سری هکرهایی هستن باهاشون فعالیت میکنن.
بله.
که باگ یک سامانه رو در بیارن، باگ به اصطلاح ایراد یک سامانه رو بهش میگن.
بله.
مثلا اداره ثبت میگه آقا آی مؤسسه دو تا هکر بفرست بیاد باگ اداره ثبت منو در بیاره.
بله. تست نفوذ بزن، یه کار مثلا فنی انجام بده.
آره. آسیب‌پذیر نباشه، این جرم نیست.
درسته.
چرا؟ چون این طبق قانون و مقررات اومده انجام داده. اما اینا که فضای مجازی تو کانال‌های تلگرامی اینستاگرامی هستن، 10000 تومان بریز 500000 تومان بریز من ببینم هک شده نشده، این جرمه. این جرمه، این چون طبق قانون انجام نشد.
درسته. بسیار خوب. عرض دیگر این که راجب داده ها فرمودید که فایل، صوت، تصویر، اینا چیزایی که خب ملموسه برای شنونده و خب میدونه عکس چیه، اما داده به اون در حقیقت به معنای خود فنی و به معنای مطلقش هم دسترسی به اون داده ها غیر مجازه دیگه. مثلا بیاد مدت زمان حضورش در شبکه رو چک بکنه، هر چیزی که به صورت کیلوبایت در حقیقت داره، 0 و 1 داره خارج میشه. یعنی اینی که مثلا طرف حالا در عکس و فیلم و صوت یک فرد رو کار نداشته باشه، اما نفوذ کنه به سیستمش، بگه خب این الان آی پیش کجاست، این الان مثلا اونجا الان فلان ساعت روشن کرده، فلان ساعت خاموش کرده، نرم افزاراش اینه، یعنی چیزایی که به ظاهر کم ارزش هم میرسه، باز این مصداق نفوذ چون داده به حساب میاد دیگه. هر اون چیزی که در بستر شبکه رد و بدل میشه و مثلا اون 0 و 1 ها به اصطلاح مصداق داده هست دیگه. درسته. خب اینم عرض دیگری که داشتم راجبه بحث داده های غیر عمومی که مثال زدید، بحث محرمانه رو گفتید، مثلا اینکه حالا بگیم شخصی دیگه به جای محرمانه، حالا محرمانه و شخصی، مثلا اطلاعات بانکی نمیدونم. خب فرمودید تصاویر گالری، اگه کسی بیاد تصاویر پروفایل یکی دیگر رو، اون نمایه یکی رو، یا توی دانشگاه جایی که بالاخره دسترسی هست، من همکلاسیم رو میتونم ببینم، تو اداره میتونم مثلا نمایه اتوماسیون و در حقیقت سامانه خودکار حالا پیام رسانی یا گردش نامه یا هر حالا مثلا توی صدا و سیما صوت و تصویر رو میتونم اون نمایه فرد رو ببینم، میتونم کلیک کنم، بزرگ کنم، داشته باشم اون رو، این دسترسی چیز به حساب نمیاد دیگه، چون در اختیار اون طرف قرار داده. درسته.
موضوع عزیز بنده میخواستم الان همین نکته رو بگم. ببینید داشتیم ماده رو تفسیر میکردیم دیگه.
بله، بله.
هرکس رو گفتیم، داده رو گفتیم، دسترسی رو گفتیم، یه قیدی گذاشته قانون گذار. من یه بار دیگه میگم، هرکس به طور غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است.
بله.
من پرونده داشتم، یه پرونده واقعی، یه خانمی میگفتش که آقا جان تصویر من رو برداشتن.
بله.
و سوء استفاده کردن.
بله.
گفتم آقا تصویر شما کجا بود؟ گفت رو پروفایل تلگرام هم بود. تصویر پروفایل تلگرام برای همه مخاطبین قابل نمایشه و حتی قابل دانلوده، شما میتونید تصویر یکی از مخاطبین تلگرامتون رو دانلود کنید، یعنی امکان رو داره.
بله.
آیا این دسترسی غیر مجاز به داده هاست؟
تو فرمایید شما خیر دیگه، یعنی اون بس تفسیری قانون فرمودید.
تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی گفته دو حالته، یا فیزیکی یا غیر فیزیکی. تدابیر امنیت فیزیکی مثل چی؟ مثل اتاق انفرماتیک که اداره شما داره و سامانه رایانی رو در یه اتاق حفاظت شده قرار داده.
بله.
این میشه فیزیکیش. اما غیر فیزیکیش چیه؟ کلیه برنامه ریزی ها و برنامه نویسی هایی که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده ها هست، میگن تدابیر امنیتی غیر فیزیکی.
بله.
چه مصادیقی داره؟ اولین و مهمترین مصداقش رمزگذاریه. اگر شما رمز نداشته باشید و بدون رمز بشه دسترسی پیدا کرد به اون چیزی که شما دارید، عکس، فیلم، صوت، این دسترسی غیر مجاز به داده ها نیست.
آها.
حالا اینم بگم که جا بیفته این وقت شنوندگان عزیز دچار سوء تفاهم نشن، میگه آقا درسته من گالری رمز نداشت ولی برداشت انتشارش کرده، میگم درسته خواهرم دسترسی نیست ولی انتشار تصاویر خصوصی هم جرمه.
بله اون میشه یه مصداق دیگه.
آره دو تا جرم نیست، یه جرم ها مثلا پخش کرده.
بله
اما اگر شما گالری رمز میداشت و برمیداشت و منتشر میکرد، این دو تا جرم بود، هم دسترسی غیر مجاز به داده ها
بله
و هم بحث مربوط به انتشار تصاویر خصوصی. یکی دیگر مصادیق تدابیر هم روش فایروال هست که در حقیقتش دیوار آتشین هم بهش میگن.
بله.
که این سامانه های اتوماسیون داخلی رو شما اگه دقت بکنید نیاز به رمز ورود داره برای هر کارمندی.
بله.
ما هم اینجا سامانه سمتمون در دستگاه قضا به همین صورت هر روز باید رمز موقت بزنیم. این فایروال یعنی همین که از ورودی و خروجی هر شخصی به اون اتوماسیون جلوگیری بکنه. روش دیگه هم آنتی ویروس ها هستن. آنتی ویروس ها هم یکی از مصادیق حفاظت فیزیکیه. اگر سایدای در خدمت.
متشکرم. بله اون دیوار آتش فایروال البته هم سخت افزاری تو ادارات استفاده میشه که اصلا بله. مثلا حمله های حالا اصطلاحا دیداس که مثلا یا امثال هم رو که مثلا تعداد زیادی ربات اصطلاحا یا بات بخوان مراجعه کنن و سایت رو بخوابونن و مثلا میگن 1,000,000 نفر به جای 10,000 نفر مراجعه کردن سایت خوابید، از اینجور کارا گرفته تا خب فایروال های در حقیقت تنظیم شده ای که میتونه تنظیم بکنه. شما بانکامون بعضن چنین امکانی رو ایجاد کرده بودن که مثلا دسترسی خارج از کشور محدود باشد، معین باشد، حالا یا یه وقتایی قطع باشه، ولی داخل کشور خب شهروندای ما کارت بانکی داخل کشور ما بیرون از کشور خیلی کاربردی نداره الا حالا موارد اینترنتی که برای اونم راهکارهای دیدن سالهای اخیر. متشکرم از فرمایشاتتون. البته خب تدابیری هم هست، مثلا اینکه آموزش هایی رو ببینند عزیزان که چگونه اصلا هم فایل های آی سی دی ال و ورد اکسل هم میتونه به تنهایی برای خودش هم رمز اختصاصی داشته باشه یا چگونه حالا نامنگاریش طوری باشه که جذاب نباشه یا موارد دیگه. حالا یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید، خب من راجب داده که عرض کردم پرسشی که بود تصاویر گالری ها، اون بحث امنیت هم میخواستم بعدش بپرسم چون گفتم از انتها شروع میکنم که کاملا فرمودید شما. یه نکته پیش میاد بعضن در سامانه های اداری، حالا یا شرکت هم شده فعلا دولتی ها رو بگیم، خب طرف محتوای خصوصی داره، اونجا اون مافوق یعنی حالا اون ادمینی که حالا میگه من مدیر شرکتم یا مثلا مدیر واحدم، شما اصلا بعد پسوردت باز باشه یا من بعد بدونم چون سامانه دولتی شما وقتی نیستی من میخوام وارد شم و مثلا دوست. کاری داشته باشم، فایلی که اونجا وجود داشته باشه و اگر نکته‌ای به وجود بیاد اهمال کاری اون کارمندیه که دسترسی اصلی ملونه یا اون کسی که در حقیقت در رده مجاز دسترسی قرار داره.
اگر در صورت مشکل پیدا کردن به این دیگه زمان هستش که من به مرخصی میرم،
بله
اون داده که در دست بنده بوده رو ازش حفاظت نمی کنم. خب
بله.
یا خاموش نمی کنم سامانه رو روی رمز نمیذارم اینها. اگر اینجا اتفاق بیفته
بله
اون کسی که این کار رو انجام داده
بله
چون ببینید سامانه من که رمز داشته تدابیر امنیتی داشته
بله بله
پس این دسترسی غیر مجاز به داده ها هست حتی اگر من کارمند اهمال کرده باشم.
آها بله
چون تدابیر امنیتی برای این سامانه در نظر گرفتم
بله.
من رعایت نکردم این تدابیر رو، لکن شخص دیگه نباید دسترسی پیدا میکرد به این سیستم.
درسته و از منظر قانون داشتن داده‌های شخصی روی سامانه‌های مشترک دولتی یا حالا خصوصی که به صورت شرکت مثلا بزرگ هست تعریفی شده براش،
مثلا در فرض بشه صورت مثلا من بیام تصاویر خانوادگیم روی نرم افزار بخوام در دادگستری بارگذاری بکنم، این دیگه بحث از جرم‌انگاری خارج میشه، بحث از تخلفات اداری میشه.
آها.
که شما چرا همچین کاری رو انجام دادید، لکن این همچون بارگذاری شده به حفاظت شده هستش مشمول دسترسی غیر مجاز هست.
یعنی من توی در حقیقت سیستم خودم توی رایانه خودم موقت حالا به غلط یا درست اطلاعات خودم رو کپی بکنم بعد حالا برم بیام، این اهمال کاری من هست اما اون کسی هم که دسترسی پیدا بکنه دسترسیش غیر مجاز.
آقای مجری عزیز طرف میبینی مثلا یه دقیقه پایان‌نامه خودشو کپی میکنه رو دسکتاپ سیستم کامپیوترش،
بله بله،
که به همکارش نشون میده من پایان‌نامه اینجوری نوشتم نظر چیه. خب این پایان‌نامه داده شخصیه و خیلی برای طرفم خیلی مهمه.
بله دیگه دقیقا.
خب من کامپیوتر خاموش میکنم، همکارم رمزمو میدونه برای اینکه اون پایان‌نامه رو برداره، میاد رمزمو میدونه پایان‌نامه رو برمی‌داره، اهمال من هست ولی دستور غیر ملزم داده هم هست.
یه نکته ایرم فقط چون یه شنونده ارجمندی هم لحظاتی هست بر روی خط ارتباطی هستن، اینم بپرسم که این بحث به اتمام برسه. بعضا در مراکز اینترنینی مدیر موافق میگه اصلا شما حق ندارید مثلا رمز بگذارید یا رمزتون رو باید به من بدید. با توجه به فرمایش شما به نظر میرسه که اگر این گزاره بخواد درست باشه اینی که باید بگه رمزتون رو به من بدید، نه اینکه رمز نگذارید.
تمام ادارات معمولا دو یا سه نفر دسترسی به تمام سامانهای اون اداره رو دارن.
بله بله.
یکی رئیس اونجاست، یکی هم مسئول واحد انفورماتیک اونجاست.
بله.
اینها مثلا برفرض خارج از تایم اداری رئیس مدیر میگه آقا فلان کارمند من بازدهی کار خوبی نداره، از دفتر من باز کن این سامانش میگم اتوماتیکشون کار میکنه اصلا یا نه.
درسته.
این دسترسی به مجاز داده ها نیست، چون خود قانون میگه به صورت غیر مجاز واحد انفورماتیک و رئیس امکان دسترسی رو دارن.
بله. بسیار خوب. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه فرمایید گفتگوی داشته باشیم با شنونده ارجمند که بر روی خط ارتباطی هستند. بازم نکاتی هست از شما میپرسم در اون زمینه. سلام میکنم به شنونده عزیز و ارجمندی که بر روی خط ارتباطی ما دقایقی هست حاضر هستید. تشکر از حسن حوصله شما. خیلی خوش آمدید به آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام،
عرض ادب، خسته نباشید،
خدمت شما. بنده معصوم نوری هستم.
بله.
از تهران تماس میگیرم با شما.
بله. بفرمایید. بله. نکته رو میخواستید مطرح بفرمایید. در خدمتیم. الو.
یه سوال داشتم که من تلفن همراه همو نمیدونم در حال خرید بودم و گم کردم. حالا گوشی منم رمز نداشت. بعد یه مدت که گذشت دیدم که دسترسی چیز شده، عکسای منو تو بعضی از اینستا و اینا من دیدم، بعد به گالری من دسترسی غیر مجاز پیدا کرده بودم. حالا من از آقای دکتر سوال داشتم که این دسترسی غیر مجاز به داده ها هست یا نه.
بله، خیلی متشکرم. بفرمایید جناب آقای جباری عزیز، شما پرسش دیگه ای ندارید که سرکار نوری با شما خداحافظی میکنم. میتونید از طریق گیرنده بشنوید.
ببینید بنده عرض کردم، ایشون فرمودن که تلفن من رمز نداشت، این نکته و رکن رکین این ماجرا همین رمز نداشتنشه. ایشون فرمودن تلفن همراه من رمز نداشت، گالری من رمز نداشت، ولی عکسام الان پخش شده. خب اولا که این یه جرم، اگر بفرض گوشیشون به سرقت رفته باشه، خب یه جرم سرقت فیزیکی که رخ داده.
بله.
چون گوشیشون به سرقت رفته، لکن هیچ گونه دسترسی غیر مجاز به داده ها انجام نشده. چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن رکین ماده 7029 هست رعایت نشده. اما ایشون میگه آقا تصاویر من داره پخش میشه، ایرادی نداره، این موضوع ماده 745 انتشار تصاویر خصوصی. پس یه خواهشی که دارم از خانوما، اگر تصاویر خصوصی خودتون رو در گالری خودتون، در گوشی خودتون، در لپتاپ خودتون نگه میدارید، حتما رمزگذاری کنید. خیلی از سامانه ها هستن، شما میتونید از خیلی جاها دانلود بکنید که اینها اصلا طراحی شدن برای ایجاد قفل، ایجاد رمز برای گالری، برای فایل ها، که اینها در امنیت باقی بمونن، که خدای نکرده همچین مشکلی که برای این خانم پیش اومده برای ما بقیه ایجاد نشه.
ولی بحث انتشار هم در حقیقت
انتشار جرمه. اگر ایشون مثلا شنیدم که فهمیدن که شکایت کردن، بله ایشون هم بابت سرقت تلفن همراه میتونن شاکی باشن و هم بابت انتشار تصاویر خصوصی که از طریق پلیس فتو پیگیری میشه و اون چیزی که این بازگذاری کرده متصرف شناسایی میشه انشالله.
و اینکه این جرایم یک جا بهش رسیدگی میشه یا بعد بره سه تا دادخواست بده که نمیدونم یک بار دزدیدن یه بار انتشار دادن یه بار
در یک شکوایه یکی بنده در تاریخ مثلا 20/10 تلفن همراه به سرقت رفت، پس از مدتی متوجه شدم تصاویرم داره پخش میشه، عنوان شکایتم سرقت تلفن همراه، انتشار تصاویر خصوصی است، در یک شکوایه رسیدگی میشه.
و یه مورد دیگه هم در چنین مواردی ممکنه انتشار رو متوجه نشند، بعد از یک ماه مثلا متوجه بشن، بعد بیاد الاغیه بزنه یا دوباره طرح دعوا کنه.
زمانی که متوجه میشن که تصویرشون داره پخش میشه به مدت یک سال میتونن دوباره شکایت کنن.
عرضم اینه که ملحق به اون شکایت سرقت نمیشه دیگه.
اگر اون شکایت قبلی سرقت جاری باشه و محصوم مثل باشه میتونن یه شکایت تر کنن، لفظ اصطلاح حقوقی لفظ هم پرونده میشه.
بسیار خوب. خب این خودش یه مزیتی دیگه که دیگه دوبار به خاطر یه موضوع هی نرم بیاد.
اگر پرونده سرقت گوشی جاری باشه این پرونده لفظ هم میشه.
یعنی این که اون آقای، حالا نمیتونم بگم محترم، آقای خانم سارق ایمن نباشه که چون رمز نداشته بگه خب من دسترسیم غیر مجاز نبوده، اگه دوست داشتم سرقت و انتشارش یه چیزه. و حضور شما عرض کنم که البته اگر همکار یواشکی دسترسی پیدا بکنه و نگاهی بکنه، اصطلاحاً یه دید بزنه توی در حقیقت گوشی یه نفر دیگه، اگر رمز نذاشته باشه یه خورده اینجا مبرراست، درسته؟
بله،
این بحث. من نظرم اینجا یه خورده خلأ قانونی کوچولو وجود داره.
آره، من اصطلاح آقای مجلل سنتش عرض کردم که قانون ما خیلی قدیمی.
بله.
سال 88 و خیلی ابهام داره. گاهی اوقات دسترسی به چه صورته به قول شما؟ باز میکنه یه چیزی رو انجام میده، فقط نگاه میکنه، چیزی رو بر نمیداره، چیزی رو پاک نمیکنه. این هم به نظر میاد اگر بخوایم دقیق نگاه کنیم برای حفاظت حریم خصوصی اشخاص باید جرم‌انگاری بشه.
بسیار عالی. خب حضور شما عرض کنم که خب پس تایید می‌فرمایید که این بحث دسترسی غیر مجاز در صورت اون رمزه یه مقدار نیاز به بررسی داره. حالا در انتهای برنامه امروز اگه فرصت بشه به پیشنهادات هم خواهیم رسید. یه مطلبی هم که خب راجع به موارد دولتی هم عرض کردم، اجازه بدید که مسائل کلی‌تر رو ما یه در حقیقت اشاره بهش داشته باشیم. خب ما میگیم دسترسی غیر مجاز. خب تعریفشو فرمودید. با هک هم به نظر میشه تفاوتایی داره، هم شباهتایی داره. یکم راجع به این برای ما بگید. حالا منظر قانونیش خب خیلی بهتر و کامل.
خیلی خوب شد این سوال رو شما پرسیدید، چون ما تو عمل خیلی به مشکل برمیخوریم. شاکی شکایت حک کرده در حالی که دسترسی غیر مجاز به داده هاست. شاکی شکایت دسترسی کرده در حالی که حکه. این دو مطلب خیلی به هم شباهت دارن و من شنوندگان عزیز میخوام که اگر تازه به ما پیوستن حتما به این نقطه خوب توجه بکنن. تفاوت وجود داره بین حک و دسترسی غیر مجاز به داده ها. اصلا اینها با هم همپوشانی نداره، مثل با متفاوتن، به صورتی که قانونگذار این دو مسئله رو در دو تا ماده متفاوت گفته.
بله.
اگر منظور قانونگذار این بود که این دو تا یکی هن، اینا در یه ماده میگفتیه، میگفت هر کسی دو غیر مجاز دسترسی داره باید و حک کنه. در حالی که دسترسی غیر مجاز به داده ها رو در ماده 729 میگه، بعد میاد در ماده 736 راجع به حک صحبت میکنه. یعنی حداقل 4 تا 5 تا ماده برتر راجع به حک میگه. این نشون دهنده این که از نظر قانونگذار حک و دسترسی خیلی تفاوت داره.
و راجع به جزاشون رو هم یه مقدار توضیح
بدید. مجازاتشون هم به همین صورت، مجازات حک سنگین تر از مجازات دسترسی غیر مجاز به داده هاست.
و تعریفی هم داریم راجبش. بله، اگر بفرمایید که میخوام شنونده عزیز اگه خدای نکرده حالا خودش یا یکی از اطرافیانش مواجه بشه بتونه تشخیص بده دیگه که من الان هک شدم یا دسترسی غیر مجازی، که اون حرفه بتونه به نوعی آموزش هم باشه که چطور تر دعوا کنن.
اگر صلاح بدید من یه بار دسترسی رو بگم،
بفرمایید
هک رو هم بگم که شنونده بفهمه.
بله، خیلی عالی، مقایسه ای میشنویم.
بله، ماده شنوندگان عزیز، ماده 729 دسترسی غیر مجاز به داده هاست که بدین شرحه هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از 91 روز تا 1 سال محکوم میشه. این تعریف دسترسی غیر مجاز و مجازاتش بود.
بله،
ماده 736 چنین میگه هر کس این مورد تعریف حکه ها.
بله بله،
هر کس به طور غیر مجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف، تخریب، مختل و یا غیر قابل پردازش کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. پس نکته‌ای که وجود داره و رکن رکین تفاوت بین دسترسی و حک اینه، مردم عزیز شنوندگان، اگر سامانه رایانه‌ایتون آسیب دید از لحاظ نرم افزاری ها،
بله،
این حکه. در دسترسی ما هیچ گونه آسیبی نداریم.
کپی پس مصداق دسترسیه، یعنی اگه حک بکنن کپی کنن اینجا مصداق دسترسی
این
میشه.
این حکه.
آها.
ما در حک این رو چند نظرین توجه کنم، ما در حک همیشه یه تهاجم نرم افزاری داریم.
بله.
مثل چی؟ یکی مثل همین پیامک‌هایی که به اسم قوه قضاییه برای مردم ارسال میشه و حساباشون خالی میشه.
رادیو جوان نمیدونم.
رادیو جوان
کارت سوخته اومده.
نه هکه.
بن.
پس یادتون باشه اگر سامانه رایانه‌ای یا مخابراتیتون یا تلفن همراهتون یا لپتاپتون آسیب دید و اطلاع